أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى عرض سلام و ادب احترام عرض خدا قوت محضر یکایک شما خوبان. خیلی فاصله نگرفتیم از سال روز وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و نعمت ما ایرانیان مخصوصا اهل قم. انشالله که حضرت دعاگوی ویژه همه من و شما باشه. خدای متعال رو شاکرم که مجدد توفیقی نصیب حقیر فرمود در جمع شما خوبان باشیم. انشالله که بتونیم از این مبانی و از این نکات نابی که از آیات قرآن و بیانات امیر المؤمنین که استفاده میکنیم انشالله در زندگی هامون از اونها بهره کافی و وافی رو ببریم. اجازه میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشیم در رابطه با فضائل حضرت فاطمه معصومه یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم که متناسب با این مباحث ما هست، مخصوصا خواهران گرامی این سیره و این فضیلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو سر لوحه زندگی هاشون قرار بدن انشالله. خب همه ما میدونیم که متاسفانه یه ذهنیتی برای خیلی ها وجود داره که صرف این که اگر کسی زن باشه دیگه کسب علم و دانش براش حالا خیلی مهیا نیست به خاطر مسائل خانواده و تربیت بچه ها و کار در خونه. شاید بعضی این ذهنیت براشون به وجود بیاد که خیلی پس فرصتی برای کسب علم و دانش برای زن نیست، یا اصلا شاید بعضی ها این حرف رو بزنن که زن نباید خیلی دنبال اینجور مسائل باشه. این حرف درستی نیست و انسان باید نسبت به این قضیه توجه خاصی داشته باشه. کسب علم و دانش چه برای مرد و چه برای زن هیچ فرقی نمیکنه و یکی از چیزهایی هستش که انسانها همیشه باید به دنبال اون باشن و جایگاه خاصی به انسان خواهد داد کسب علم و دانش. در روایت داریم که عده‌ای از شیعیان خارج از شهر مدینه مسافت طولانی رو طی کرده بودن، رسیدن مدینه، خواستن برسن محضر آقا امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام، هم برای عرض ارادت و هم این که سوالاتی داشتن، سوالات رو می‌خواستن محضر حضرت بپرسن و اون سوالات دینیشون رو جوابش رو به دست بیارن. رسیدن محضر آقای ما موسی کاظم، در به منزل ایشون دیدن که حضرت تشریف نداره. حضرت فاطمه معصومه در به منزل رو که باز میکنه میبینه که عده‌ای از شیعیان پدر بزرگوارشون هستن، اطلاع بهش میدن که پدرم نیست. این شیعیان خطاب به حضرت فاطمه معصومه عرضه میدارن که ما یه سری سوالات هم داشتیم و میخواستیم سوالات رو از ایشون بپرسیم که نیستن. روایت فرماید که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سوالات اونها رو تحویل میگیره و به اونها وعده روز بعد رو میده که من فردای اون روز جواب سوالات شما رو آماده میکنم، بیایید از من تحویل بگیرید. روز بعد از این قضیه حضرت فاطمه معصومه جواب سوالات رو کامل بدون هیچ کم و کاست به اینها تحویل میده. این شیعیان وقتی که از شهر مدینه میخوان خارج بشن و برگردن به دیار خودشون، در بین مسیر برخورد کنن با آقای امام موسی کاظم علیه السلام، هم خیلی خوشحال میشن به این جهت که امامشون رو در کردن، زیارت کردن، و هم به حضرت قضیه رو خبر میدن که ما رسیدیم در به منزل شما، شما تشریف نداشتید، جواب سوالات ما را دختر شما نوشت به ما داد، این هم جواب سوالات ماست. امام موسی کاظم علیه السلام وقتی که سوالات رو میبینه روایت میفرماید که چشمان مبارک حضرت پر از اشک میشه و سه مرتبه حضرت خطاب به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میفرمایند که فداها ابوها. ببینید اینی که امام معصوم با اون عظمت با اون جایگاه رفیعی که داره بیاد خودش رو قرون صدقه کسی قرار بده، این خیلی عجیبه. این نشان از شخصیت برجسته حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داره که ایشون عالمه بودن. حالا شما حساب کنید که مثلا در دوران فعلی ما سوالات دینی که هستش، خب این سوالات رو انسان باید بره از اهلش بپرسه، از مراجع بپرسه، و هر کسی نمیتونه مسائل دین رو جواب بده. حضرت فاطمه معصومه در یه همچین حدی از فضیلت علم و دانش قرار داشتن. و من به شما عرض بکنم که اگر شهر مقدس قم شده پایگاه تشیع و پایگاه علم و دانش در سر تا سر عالم، به واسطه وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در این شهر مقدس قم. لذا این سیره حضرت رو مخصوصا بانوان سر لوحه زندگیمون قرار بدیم، بتونیم که از این سیره و از این فضائل در زندگی هامون انشالله استفاده کافی و وافی رو ببریم. خب در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از مهمترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت انسان‌ها و جوامع بشری، برخورداری یا عدم برخورداری از سبک زندگی معقول و سالمه. عرض کردیم که اگر انسان بخواد به این مهم دست پیدا بکنه، هیچ ارزشی همتراز با این مقام معقول بودن و سالم بودن سبک زندگی انسان و زندگی تخصصی انسان که برگرفته از علم و دانشه، هیچ چیزی به اندازه اون ارزشمند نخواهد بود. در جلسه امروز ما میخواییم به یکی دیگر از رهیافت‌های تربیتی و آموزشی به نام صبر و مقاومت در مشکلات بپردازیم. رهیافت‌هایی وجود داره برای اینکه انسان در مقام آموزش، در مقام تربیت به اونها دست پیدا بکنه. جلسه قبل ما در رابطه با ارزش علم و فضیلت علم و دانش مفصل صحبت کردیم. یکی دیگر از اون رهیافت‌ها که امروز خدمت شما عرض کنیم، مسئله صبر و مقاومت در مشکلات. خب عزیزان بزرگواران، این مسئله صبر و مقاومت در مسائل و مشکلات زندگی یک قضیه کاملا مبتلا به برای تمام زندگی ما هست، هم در زندگی فردی و شخصی و هم در زندگی اجتماعی. این زندگی پر از فراز و نشیبه. این زندگی اگر انسان بخواد پیشرفت بکنه و این مسیر رو طی بکنه، همواره با مشکلاتی درگیر میشه. زمانی انسان میتونه موفق باشه در زندگی فردی و اجتماعیش که اولا اهمیت و اولویت این صبر و استقامت رو بفهمه، مبانیش رو از قرآن و از بیانات معصومین مخصوصا نهج البلاغه شریف، و ثانیاً خودش رو متخلق بکنه به این صفت صبور بودن و اینکه در زندگی بتونه این صبر رو در ابعاد مختلفش پیاده بکنه. خب باز چون مبنای جلسه ما نهج البلاغه شریف هستش، من باز از شما اجازه میخوام که در باب عظمت امیرالمؤمنین و این کتاب شریف نهج البلاغه یه نکته انگیزشی خدمت شما عرض بکنیم که هم جلسه‌مون متبرک بشه به فضائل حضرت و هم این که بیشتر حساس بشیم نسبت به این کتاب شریف نهج البلاغه. من از شما یه سوال میپرسم، حالا این وعده رو هم به عزیزان میدم که اگر کسی جواب این سوال رو بده، یه هدیه انشالله پیش ما داره و بعدن انشالله خدمت اون بزرگوار هدیه رو به شرط اینکه جواب سوال رو بده تقدیم میکنیم. سوال اینه که همه من و شما میدونیم که قلب قرآن سوره یاسین هست. سوال اصلی اینجاست که چرا قلب قرآن سوره یاسینه؟ یه بار دیگه سوالم رو عرض کنم، بزرگوارانی که میخوان جواب بدن تایپ کنن بنویسن که ما جواب سوالات رو ببینیم، اگر عزیزی که تونست جواب رو بده ما خدمتشون هستیم و الا انشالله در ادامه جوابش رو خدمت شما عرض کنم. قلب قرآن سوره یاسینه، سوالمون اینه به چه علت سوره یاسین رو قلب قرآن نامگذاری کردن؟ عزیزان اگر چیزی به ذهن مبارکشون میرسه تایپ کنن بنویسن پایین که ما استفاده ببریم از اندوخته های شما. هیچ عزیزی برای من تایپ نکردم و چیزی ارسال نکردم. ادامه میدم. خب قبل از این که جواب اصلی رو من خدمت شما عرض بکنم، قلب قرآن سوره یاسین نامگذاری شده به جهت این که همچنانی که جسم انسان به واسطه قلب زنده هست و اگر قلب از کار بیفته و این زندگی و حیات از انسان گرفته میشه، در اون طرف مقابل روح انسان هم نیازمند به مسائل معنوی هست برای زنده موندنش، و اگر این مسائل معنوی و مسائل دینی نباشه روح انسان از بین میره، پژمرده میشه، نابود میشه. همچنانی که داریم از بیانات امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه که حضرت فرماید همانا این دلها همانند تنها خسته و فرسوده میشوند، پس برای نشاط و شادابی دلها به سخنان تازه حکیمانه روی بیاورید. و راز اینکه سوره یاسین قلب قرآن هست این بیان نبی مکرم اسلام در خطبه غدیر که حضرت فرماید معاشر الناس فدلوه علی ما من علم الا وقد احصاه الله فی و کلش علم علمت فقد احصیت فی امام المتقین. ای مردم علی را برتر از همگان بدانید، زیرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خدا آن را در من جمع کرده و من نیز آن را به پیشوای پرهیزکاران علی امیر مؤمنان دادم. و هو الامام المبین الذین ذکره الله فی سورة یاسین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. و علی آن پیشوای پرهیزکاری است و آن پیشوای روشنگری است که خدای متعال او را در سوره یاسین اینگونه یاد کرده که دانش هر چیزی را در نزد امام روشنگر قرار دادیم. از جمعی فرمایید عرض کردیم این که روح انسان بخواد زنده بمونه نیازمند به علم و دانش، نیازمند به روشنگری، نیازمند به این هست که از بیانات قرآن اهل بیت استفاده بکنه که این روح نمیره. لذا امیرالمؤمنین اون امام روشنگر هست که ما باید از حضرت به خوبی استفاده بکنیم. امروز حضرت در بین ما نیست، راهش این کتاب شریف نهج البلاغه هست که از این کتاب ما استفاده بکنیم. خود حضرت در خطبه 187 می فرماید همانا من در میان شما چنان چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به من روی آورد از نورش بهره من می گردد. ای مردم سخنان مرا بشنوید، به خوبی حفظ کنید، گوش دل خود را باز کنید و گفته های من را بفهمید. خب من تازه دارم جواب سوالات بزرگواران رو میبینم. خانم محمد هاشمی فرمودن که جامع بودن مضامین در این خب بزرگواران اشاراتی داشتن، بله ما مباحث مهمی از جمله توحید و نبوت و قیامت و آفرینش و اینجور مسائلی که شما فرمودید در جواب، بله به اینها اشاره شده، ولی علت اصلی که عرض شد عظمت امیرالمؤمنین به جهت این بیان آقا رسول اکرم و اشاره به این آیه سوره یاسین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خب برگردیم به اصل بحثمون. عرض کردیم که یکی از رحیافت‌های آموزشی و تربیتی استقامت در سختی‌های زندگی است، مخصوصاً در این دوران کسب و علم و دانش. ببینید بزرگواران، خدای متعال یک قاعده و قانون و سنت خاصی رو در این عالم قرار داده و همه ما بدون استثناء از این فیلتر خدای متعال، از این قاعده و قانونی که خدا قرار داده برای همه من شما، باید از این فیلتر عبور بکنیم. و این قاعده و قانون امتحانات و ابتلاعات دنیاست. همه من شما در این مسیر زندگی دنیایی به عوامل مختلف و با شرایط مختلف امتحان میشیم. یه کسی با ورشکستگی، یه کسی با عزای خدایی نکرد، یکی از خانوادهش، و به هر طریقی انسان مدام در حال آزمایش. و همه ما میدونیم که فلسفه اصلی این ابتلاعات امتحانات به جهت این هست که خدای متعال میخواد میزان و عیار ایمان ماها رو محک بزن. میدونیم که طلا زمانی طلا میشه که این فلز رو در کوره های سنگین قرار میدن تا این خالصی طلا از ناخالصیش جدا بشه. انسان هم همینه. در این دنیایی که ما فرصت دادن و ادعای مسلمان بودن رو ما در یدک میکشیم، این ادعا ادعای خیلی بزرگیه. خدای متعال ما رو به همین راحتی رها نمیکنه، بلکه به واسطه امتحانات ابتلاعات مختلف خدای متعال ما رو مورد آزمایش و امتحان و ابتلاع قرار میده تا اون عیار واقعی ایمان و بندگی ماها مشخص بشه. در این زمینه خدای متعال در قرآن سوره عنکبوت آیه دوم و سوم اینطور بیان فرمایید. خواهشم این هست که خوب توجه فرمایید به این بیانات و این آیات که مبتلا به زندگی همه من شماست، مخصوصا در بعد زندگی اجتماعی. خدا می فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا صرف این که میگید ما ایمان آوردیم، ما مسلمان شدیم، خیال میکنید که شما رو رها میکنید به حال خودتون؟ بعد در آیه بعد خدا می فرماید ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا می فرماید همچنانی که امتهای پیش از شما رو به واسطه فتنه ها و امتحانات و ابتلاعات مختلفی آزمایش کردیم تا عیار ایمان اونها مشخص بشه، تا انسانهای راستگو از انسانهای کاذب جدا بشن، همین اتفاق برای شما رقم خواهد خورد. لذا این یک سنت و یک قاعده و قانون خاص در عالمه که حواسمون به این قضیه باید باشه. یا در آیه دیگر سوره بقره آیه 155 خدا اینطور بیان می‌فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. قطعاً و به تحقیق بدون تردید خدا می‌فرماید همه شما را با چیزهایی از قبیل ترس و گرسنگی و زیان مالی جانی و کمبود در خوراکی‌ها مورد آزمایش قرار می‌دیم. و ای پیغمبر بشارت بده در یه همچین شرایطی به اون دسته از افرادی که صبورن و صبر پیشه می‌کنن و استوار می‌مونن و دینشون رو از دست نخواهند داد. در تایید این بیانات امیرالمؤمنین در خطبه 16 نهج البلاغه بیان بسیار زیبایی داره. حضرت فرماید که والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتا و ولتغربلن غربله ولتصاتن صوت القدر حتى يعود اسفلكم اعلاكم و اعلاکم اسفلكم. میفرماید سوگند به خدایی که پیامبر رو به حق مبعوث کرد، سخت مورد آزمایش واقع می شوید، چون دانه‌ای که در غربال ریزند یا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا آن که پایین به بالا و بالا به پایین رود. آنان که سابقه در اسلام داشتند و تا کنون کنار گذاشته بودند بر سر کار می آیند و آنها که به ناحق پیشی گرفتند عقب زده خواهند شد. ببینید فلسفه دنیا اینه، فلسفه ابتلاعات اینه که این عیار باید مشخص بشه، این میزان باید مشخص بشه. بزرگواران، این امتحانات و این ابتلاعات خدای متعال هم برای فرد هست و هم برای اجتماع، و اون چیزی که هم در بعد فردی و شخصی و هم در بعد اجتماعی سبب تکامل و پیشرفت و نجات انسان ها میشه، صبر و استقامت در این مسیر هست که انسان، مسیری که داره طی میکنه در هر بعدی از زندگی، اگر به مشکلاتی برخورد، اگر تونست صبور بود و اگر تونست خودش رو متخلق بکنه به این صفت صبوری، خلاص خیلی از گرفتاری های زندگی انسان برطرف خواهد شد. و خدای متعال هم در این آیه 155 سوره بقره به اون اشاره فرمود. ببینید در همین بعد زندگی شخصی، مثلا در همین دورانی که انسان به دنبال کسب تربیت و کسب آموزش و کسب علم و دانشه، خب دچار سختی هایی میشه. مثلا انسان در این دوران باید زمانش رو تخصیص بده به این که علم کسب بکنه، دانش کسب بکنه. خب این لازمش این هست که از خیلی از خوشی‌ها، از لذت‌ها، از سفرها دست برداره. انسان اگر صبور بود و تحمل کرد این سختی‌ها رو، خب قطعاً پیشرفت می‌کنه، وقت بیشتری می‌گذاره برای تحصیل علم و دانش. یا ببینید در این مسیر کسب و علم و دانش، خیلی از ماها قاعدتاً باید بریم به شهرهایی که دور از ولایت ما هستن، در غربت زندگی بکنیم. زندگی کردن در غربت، زندگی در تنهایی سخته. اگر این غربت تحمل شد و انسان به دنبال کسب علم و دانش رفت، اینها رو تحمل کرد، این خیلی ارزشمنده، انسان پیشرفت می‌کنه. در این مسیر چه بسا انسان دوچار هزینه هایی بشه، شاید برای خیلی این هزینه ها هم سنگین باشه، اما اگر شما تمام این سختی ها رو به جون خریدی و در مسیر ترقی و پیشرفتت صبر و استقامت داشتی، انسان خودش روش میکنه، خودش رو کمال دست پیدا میکنه. اون شعر معروف، نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان برد جان برادر، که خلاصه است این مشکلات رو بخواد تحمل بکنه. این نکته رو داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم بزرگواران، به جهت اهمیت بسیار بالای مسئله صبر و استقامت و به جهت شرایط روز جامعه، ما باید حواسمون به این قضیه باشه. و اون نکته این که صبر و استقامت در بعد اجتماعی باید خودش رو به شکل وحدت و اتحاد بین مردم نشون بده، که اگر این صبر و استقامت در بعد اجتماعی به واسطه وحدت خودش رو نشون بده، این سبب پیشرفت جامعه میشه. یعنی در واقع اهمیت صبر در اجتماع به مراتب در اهمیت در بعد صبر و استقامت در مسائل فردی، ارزشش خیلی بالاتره، اهمیتش خیلی بالاتره. در بعد شخصی فقط سودش به خود اون شخص میرسه، اما در بعد اجتماعی نه تنها سودش به فرد میرسه، سودش هم به جامعه میرسه و خیلی از مشکلات جامعه حل خواهد شد. در دنیایی که ما پرچمدار اسلامیم، در دنیایی که ما علم اهل بیت رو برافراشتیم، این ادعای بسیار سنگینیه، این ادعا خیلی ادعای بالاییه. ما دایعه این رو داریم که داریم زمین سازی برای ظهور حضرت انجام میدیم، به خاطر این منش ما، به خاطر این ادبیات ما، به خاطر این گفتمان مردم ما ایران هست که دشمنان دارن با ما دشمنی میکنن. بزرگواران خیلی ها میگن که دشمنی اینها بر سر منافع مثلا نفت و گاز و اینجور مسائله، درسته اینها به دنبال این منافع ما هستن، ولی اولویت اصلی دشمن در این دشمنی کردن با ما به خاطر اسلامه، به خاطر علم مردم ماست، به خاطر علم جوانهای ماست که اینها نمیتونن این رو ببینن. علم اسلام در دنیا تبدیل به گفتمانی شده که در واقع داره اون عظمت علم کشورهای غربی و مستکبران عالم رو به زیر میکشه. حواسمون باشه که کد اشتباه به من شما ندن، و اگر در بعد اجتماعی این صبر و استقامت بود و این وحدت به وجود بیاد، هیچ دشمنی نمیتونه در مقابل ما بیست و قد علم بکنه، همچنانی که ما در این حوادث اخیر دیدیم. بعد از این حملات سنگینی که ایران علیه دشمن داشت، در کنار این قدرت نظامی، بالاترین علت و سببی که اومد وسط و سبب شکست اونها شد همین اتحاد و همین مسئله صبر و استقامت ما بودش. خب عرض کردیم که اگر ما پرچمدار اسلام و اهل بیت در دنیا هستیم، اولا این ادعای سنگینی است. خدای متعال ماها رو محک میزنه که ببینه در پیشبرد این اهداف و در پیشبرد این مبانی ناب اگر این حرف رو زدیم آیا صرف لغلغه زبانه، یا اگر نه حوادثی هم پیش اومد، اتفاقاتی هم پیش اومد، گرونی پیش اومد، جنگی شد و مشکلاتی در جامعه پیدا شد، آیا هستید پای دینتون، آیا هستید پای خدا، آیا هستید پای اهل بیت یا نه، یا جا میزنید. و ثانیاً دشمنان ما به خاطر همین پیشرفت های عجیب و غریب جوان های ما در عرصه های مختلف مخصوصا در بعد علم و دانش سبب شده که اینها خلاصه شروع کنن به آزار و اذیت ما. که من یه نمونش رو خدمت شما عرض بکنم که همه شما قطعا این نکته رو از حقیر تصدیق میکنید که یکی از حربه هایی که دشمن امروزه در جامعه علم کرده این ترس و یأس و ناامیدی در بین جامعه مخصوصا در بین جوانهای ماست. جوانی که نخبه است، جوانی که تیزهوشه، خانواده ها باید حواسشون این قضیه باشه، دشمن از این علم جوانهای ما میترسه. متاسفانه مدام داره این ترس و ناامیدی و یأس رو در جامعه به وجود میاره، جمهور رو ناامید میکنه از آینده. مدام میگن که آیندهت هیچ خبری نیست، به دروغ به جوان ما میگن که هیچ امکاناتی در ایران وجود نداره و آینده هرچی هم درس بخونی آخرش هیچ بیکار میمونی، در صورتی که این حرف بیخودیه، ما تعصبی نداریم، واقعیت ها باید گفته بشه. و جوان به واسطه این ترس و ناامیدی دیگه خیلی به دنبال کسب علم و دانش نخواهد رفت. یا باز یکی از اون نکاتی که اینها میان در جامعه علم میکنن، مدام میگن که امکانات اون ور آبه، میخواییم درس بخونی بیا اون ور آب، امکانات اونجاست، اونجا گلستان، ایران به دور از شما خوبان، میگن که شرایط خیلی شرایط بدیه، در صورتی که اینها واقعیت نداره. اینها از این علم جوانهای ما میترسن و من و شما یه خانواده حواسمون به این قضیه باید باشه. بزرگواران من خودم میشناسم از اطرافیان و افرادی که من شاهد قضیه بودم، جوانی که تیزهوش بود، جوانی که بسیار مستعد و بسیار درسخون بود، ولی با همین مسائل، با همین ترس و یأس و ناامیدی که برای جوان به وجود آورده بودن، طرف به شدت تغییر پیدا کرده، کار به جایی رسیده که اصلا زده شده از مدرسه، از دانشگاه، از خیلی از این مسائل. چرا؟ به جهت این که ما برای این جوان این مبانی رو بیان نکردیم که یکی از راهکارهای پیشرفت در عرصه های مختلف مسئله صبر و استقامت، مسئله اینه که انسان بمونه پای اون اهدافش، پای اون آرمانهاش و همینطور به راحتی که این در واقع خواسته ها به دست نمیاد، انسان باید تلاش انجام بده، باید کوشش انجام بده. لذا اینجا وظیفه من و شما هم پدر و مادرها، هم اساتید و هم خود جوانها این هست که این مبانی نابی که در رابطه با این رهیافت ها بیان شده، رهیافت ارزش علمی که بیان شد، رهیافت کسب ارزش این و اهمیت این صبر و استقامت رو، ما باید برای یک بار هم که شده در زندگی این رو برای خودمون حلاجی بکنیم و اون رو سر لوحه کارهامون قرار بدیم. خب در اهمیت بحث صبر و استقامت، امیرالمؤمنین بیانات بسیار زیبایی در نهج البلاغه داره. اولا حضرت در حکمت 55 نهج البلاغه میفرماید از صبر و صبران، صبرون علا ما تکره و صبرون علا و صبرون اما تحب. حضرت فرماید که صبر دو گونه است، صبر بر آنچه خوش نداری و صبر بر آنچه دوست داری. من این رو با مثال خدمت شما عرض بکنم. حضرت فرماید صبر بر آنچه خوش نداری، مثال چیه؟ ببین بزرگواران، انسانی که روزه میگیره، این روزه گرفتن، این غذا نخوردن خب سخت طبیعتاً برای انسان، بخواد چندین ساعت روز رو آب نخوره، غذا نخوره، تحمل کردن این قضیه برای انسان سخته، مخصوصاً در فصل تابستان و فصل گرما. انسان ذاتاً کراهت داره از این که سختی بکشه، کراهت داره از این که فشاری بر خودش متحمل بشه. اما اهل بیت میفرمایند که اگر تحمل کردی، اگر صبر داشتی و این سختی ها رو به جون خریدی و بندگی خدا رو انجام دادی، اینجاست که خود انسان رشد کنه. در بعد مسائل علم و دانش هم همینه. خب انسانی که میخواد کسب علم و دانش داشته باشه، سختی های مختلفی میخواد تحمل بکنه، از خیلی از خوشی ها و لذت هاش باید بزنه، از خیلی از سرگرمیش باید بزنه. اگر صبر کردی بر این سختی ها، رفتی دنبال کسب علم و دانش، خودت رشد می‌کنی. بعد حضرت می‌فرماید صبر بر آنچه دوست داری. این یعنی چی؟ ببینی انسان ذاتاً موجودی راحت طلبه، انسان موجودی ذاتاً به دنبال خوشگذرانیه. انسان نباید به دنبال هر خوشگذرانی رفت، انسان نباید به دنبال راحت طلبی باشه در زندگی. اگر صبر کردی و به دنبال اینجور مسائل نرفتی، به دنبال راحت طلبی نرفتی، انسان باز خودش روش میکنه. پس این از اقسام صبر. حضرت در حکمت 31 نهج البلاغه وقتی که ارکان ایمان رو بیان میکنه، میفرماید که ایمان بر 4 پایه استوار است: 1 صبر، 2 یقین، 3 عدل و 4 جهاد. مفسرین فرمایند که اینی که امیرالمؤمنین در این حکمت 31 اولین رکن ایمان را مسئله صبر قرار داده، به این جهت است که اهمیت و ارزش صبر از تمامی ارکان دیگر ایمان برتر و بالاتر. خیلی نکته زیبایی. اگر صبر باشه اون سه تا قسم و اون سه تا پایه و ستون اسلام و ایمان برای انسان به وجود خواهد اومد. اگر صبر نباشد دیگه انسان نمیتونه به راحتی دست پیدا بکنه به یقین، نه به عدل، نه به جهاد. انسانی که صبور نباشه، انسانی که تحمل سختی نداشته باشه، نمیتونه در معرکه با دشمنان و جهاد با دشمنان بتونه انجام وظیفه بکنه. لذا اینجاست که این صبر و این استقامت ارزش خودش رو بیان می‌فرماید. و باز حضرت در اهمیت صبر در حکمت 82 نهج البلاغه باز بیان بسیار زیبایی داره. حضرت می‌فرماید شما را به 5 چیز سفارش می‌کنم که اگر برای آنها شتران را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحمل کنید سزاوار است. یک، کسی از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد. دو، جز از گناه خود نترسد. سه، اگر از یکی سوال کردن و نمیداند شرم نکند، بگوید نمیدانم. چهار، کسی در آموختن آنچه نمیداند شرم نکند. پنج، اینجا شاهد حرف بنده هست، و بر شما باد به شکیبایی و صبر، که شکیبایی و صبر ایمان را چون سر است بر بدن، و ایمان بدون شکیبایی چونان بدن بی سر ارزشی ندارد. درجه فرمودید حضرت صبر رو تشبیه کرده به سر انسان. چطور اگر سر انسان زده بشه یا اتفاقی برای سر انسان بیفته انسان اون زندگیش رو از دست میده؟ صبر هم همینطوره در بین صفات خوب برای انسان ها. در ما بین تمام این صفات ها حضرت میفرماید که بالاترین ارزش رو صبر و استقامت داره. اگر صبر داشتی و استقامت داشتی در طی کردن این مسیر زندگی، خودت پیشرفت کنی، و الا انسان به مشکل برمیخوره. باز از بیانات امیرالمؤمنین در عظمت صبر و استقامت در طی کردن این پله های ترقی در زندگی در ابعاد مختلف، مخصوصا در بعد علم و دانش، این بیان حضرت در حکمت 351 انصافا بسیار مبانی نابی رو حضرت اینجا بیان فرماید. حضرت فرماید که چون سختی ها به نهایت رسید، گشایش پدید آید. ببینید سختی رو انسان تحمل میکنه. دیدید بعضی وقتا در زندگی همه من و شما اتفاقات افتاده، یه کار به جایی میرسه که مثل موم زندگی باریک میشه. اگر انسان صبر کرد ولو زندگی مثل موی باریک شد، اما صبوری کردی، اینجاست که خدای متعال ارادش میاد وسط و انسان رو نجات میده. بعد حضرت میفرماید و آن هنگام که حلقه های بلا تنگ گردد، آسایش فرا رسد. صبر، استقامت. یا در حکمت 153 نهج البلاغه حضرت شرط پیروزی و موفقیت انسان ها رو در ابعاد مختلف مسئله صبر و استقامت بیان فرماید. حضرت میفرماید لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان. انسانی که صبوره، انسانی که شکیباه، پیروزی را از دست نخواهد داد هرچند که زمان اون طولانی باشه. پس عزیزان بزرگواران، شرط پیروزی و شرط موفقیت و شرط به دست آوردن اون اهداف میسر نیست الا به واسطه صبر و استقامت در سختی ها. یا باز حضرت در حکمت 176 می فرماید آلت الریاسه سعت الصدر. یکی از ابزارهای ریاست بردباری و صبوری و تحمل در سختی هاست. لذا اهمیت صبر اینه، این مبناها رو شما قرار بدید برای جوانها، برای بچه ها بهش یاد بدیم که زندگی خدای متعال یه سری قاعده و قانون قرار داده به نام امتحانات، به نام ابتلاعات. اگر میخوایم که در زندگی موفق باشیم، راهی نیست جز این که باید صبور باشیم و خودمون رو همیشه شکیبا نشون بدیم. در اهمیت این قضیه باز همین بس که خدای متعال در سوره فصلت آیه 30 اینطور بیان فرماید. این آیه مصداق صبر در اجتماعاته، در بین جوامع بشریه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. کسانی که میگید ما پروردگار رو میپرستیم و خدای ما یگانه است، در مشکلات، در سختی ها استقامت بکنید. فرشتگان بر اونها نازل میشن، اونهایی که صبر دارن، اونهایی که استقامت دارن در شرایط مختلف، فرشتگان بر اونها نازل میشن و به اونها وعده میدن نترسید، غمگین نباشید، سختتون نباشه. و اینجاست که وعده بهش رو به انسان بشارت خواهد داد. یا باز در آیه 24 سوره رد خدا اینطور بیان می‌فرماید: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. سلام بر شما به پاس صبوریتان، به پاس شکیباییتان، چه عاقبت خوبی نصیب شما شده به واسطه صبر، پس وارد در بهش بشید. نص صریح قرآن. خب حالا برای رفع خستگیتون این داستان هم خدمتتون عرض بکنم که در زمان هارون رشید یه وزیری داشت به نام اسعمی. اسعمی وقتی با تعدادی از یارانش برای شکار از اون منطقه‌ای که زندگی می‌کردن خارج شدن، رفتن بیابان. در بیابان این اسعمی چشمش به یه شکاری افتاد، خودش تصمیم گرفت که شخصا اون رو شکار بکنه. افتاد دنبالش، به طوری که در این داستان نقل میشه در بیابان از اون اطرافیانی که همراهش بود جدا شد و گم شد در بیابان. چندین ساعت در بیابان که بودش، تشنه گرسنه، چشمش به سیاه چادر میفته، میره سمت سیاه چادر، بعد میبینه که یک زن و یک پیرزنی در اون سیاه چادره. خودش هم معرفی نمیکنه، میگه من تشنمه، گرسنمه، یه مقداری آب و غذا به من بدی. تو یه مقداری آب و یه مقداری شیر به ایشون میدن و ارتزاق میکنه. بعد رفتار این زن جوان و اون پیرمرد رو مشاهده میکنه، میبینه که اون پیرمرد به شدت کریه و بد قیافه و زشت و بد اخلاق، از اون طرف اون زن به شدت خوش سیما، خوش اخلاق، خوش برخورده، به جوری که این زن وقتی به اون مرد احترام میکنه، اون مرد در جواب بی احترامی میکنه به این زن. اسعمی خیلی تعجب میکنه، بعد از زن سوال میپرسه که شما با این حسنات و با این جمالات چطور یه همچین چیز رو داری تحمل میکنی؟ زن در جواب میگه به خاطر این روایت آقا رسول اکرم که میفرماید الدین نصفه صبر و نصفه شکر. دین نصفش به واسطه شکر کردن نعمتهای خدای متعاله، که من به خاطر این همه نعمتی که خدا بهم داده شکرش رو به جا میارم، نصف دینم رو کامل میکنم، و به خاطر این سختی هایی که به واسطه این مرد به من داره میرسه شکر خدا رو به جا میارم و صبوری میکنم تا اینکه به واسطه صبر رو به خاطر این ابتلاعات از خدا میخوام که نصف دیگر ایمان من رو کامل بکنم. عرض آخرم بزرگواران، و این هم خیلی نکته بسیار کاربردی هستش در زندگی همه من و شما، یکی از آفتهایی که سبب میشه این صبر و استقامت از بین بره یا بچه های ما نتونن این مبنای صبر و استقامت در زندگی رو خوب کسب بکنن و یاد بگیرن، این قضیه ای هستش که من و شما پدر و مادرها و خانواده ها اومدیم زندگی رو برای بچه ها به شدت راحت و آسان قرار دادیم. خوب توجه فرمایید، زندگی رو ماها به سمتی بردیم که آسایش، آرامش و یه راحتی خاصی برای بچه ها ما قرار دادیم. من مخالف این آسایش و آرامش و این مسائل نیستم، باید باشه، ولی هر چیزی باید حساب شده، کنترل شده و مدیریت شده باشه. متاسفانه کار به جایی رسیده که به حدی امکانات رفاه و آسایش برای بچه ها ما به وجود آوردیم که حتی در مسائل شخصی بچه ها نمیتونه از عهده کارهای شخصیشون بر بیاد. پسر ما میشه 20 سالش، وارد اجتماع میشه، نمیتونه خیلی از مشکلات خودش رو حل بکنه. چرا؟ چون از قبل در آسایش رفاه بوده، اصلا درکی از استقامت در مشکلات سختی ها نداره. دختر ما شده 20 سالش، میخواد ازدواج بکنه، تازه میخواد آشپزی یاد بگیره. چرا؟ به جهت اینکه سابقا در رفاه آسایش خاصی بوده. متاسفانه خیلی از کارهای شخصی رو بچه ها خودشون نمیتونن انجام بدن. یا باز یکی دیگر از ایراداتی که ما داریم اون رو انجام میدیم این قضیه هست که برای در واقع کسب علم و دانش ما همیشه سعی میکنیم که بچه ها رو در بهترین مدارس قرار بدیم، جاهایی که دارای امکانات، دارای شرایط خوبی هست، بعد خیال میکنیم که این کار درستیه. باز عرض کنم من مخالف 100% این مباحث نیستم، هر چیزی باید حد و حدودش رعایت بشه. بعد این تفکر خودمون رو بیایم قرار بدیم و بسنجیم با این مبنایی که امیرالمؤمنین در نامه 45 بیان می‌فرماید. حضرت فرماید آگاه باشید درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر و درختان کنار جویبار پوستشان نازک‌تر است. درختان بیابانی که با آب باران سیراب می‌شوند آتش چوبشان شعله‌ورتر و پر دوام‌تر است. این یک مبنای بسیار بسیار مهم در بحث تربیت بچه هاست. ما باید از ابتدای تربیت بچه ها مخصوصا در بعد آموزش و تربیت زندگی رو جوری برای بچه ها قرار بدیم در عین اینکه به فکر رفاه و آسایششون هستیم، به فکر مدیریت کردن فضای زندگیشون باشیم، که در کنار این بچه رو ما درگیر بکنیم با مسائل مختلف زندگی که این بچه بفهمه که در زندگی سختی است، در زندگی مشقت ها هست، در زندگی گرفتاری ها هست، که بعدها بزرگ شد وارد اجتماع شد بتونه با اون قضیه کنار بیاد. من میشناسم بزرگوارانی که خودشون بیان کردن با همین سبک بچه ها رو تربیت کردن، آسایش و آرامش مطلق، امکانات مطلق، بعد از 20 سال جوانش تازه وارد اجتماع شده، خب تا حالا در آسایش و آرامش بوده، وقتی وارد اجتماع میشه به محض اینکه با اولی مشکلی برخورد بکنه جا میزنه، چون درکی از این مباحث نداشته، نمیدونه که در این مسائل باید صبر و استقامت باشه. پس این مبنا هم بسیار مبنای عجیبی هست از بیان امیرالمؤمنین. پس حواسمون باشه که در زندگی ما جوری بچه ها رو تربیت کنیم در کنار آسایش و آرامش و رفاه خاصی که میخواییم برش قرار بدیم، این بچه با شرایط خاصی هم بار بیاد، درگیر بشه با واقعیت های زندگی، که بعدها وارد اجتماع شد بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. عرضم تمام، جنبندی حرفم در یکی دو دقیقه و انشالله در ادامه اگر سوالی باشه در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کردیم که دومین رهیافتی که برای مسئله آموزش و تربیت برای ما وجود داره این هست که ما باید خودمون رو متخلق بکنیم به این صفت صبوری و شکیبایی، که اگر این صبوری و شکیبایی با اون عظمت و با اون بیاناتی که امیرالمؤمنین و قرآن بیان فرمودن، اگر ما این رو در وجود خودمون داشته باشیم، هم در بعد زندگی فردی و هم در بعد زندگی اجتماعی به رشد خاصی خواهیم رسید و اون اهدافی که ما به دنبالش هستیم رو روز به روز انشالله میتونیم اونها رو بهش دست پیدا بکنیم و مشکلات رو پشت سر قرار بدیم. به این مقدار بسنده میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. من عذرخواهم بابت اختلالی که در وسط برنامه پیش اومد. من اطلاع نداشتم که صدای بنده رو دارید یا نه. اون سوالی که پرسیدم یه چند دقیقه وقت عزیزان گرفته شد. از همه شما خوبان عذرخواهی میکنم. اگر سوالی هست در این چند دقیقه باقی مانده کارگاه خدمت شما عزیزان هست. بفرمایید. این پایین قسمت نوشتن پیام، اگر عزیز سوالی داره بفرمایید که انشالله ما در خدمت شما باشیم.